بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه که امشب خدمت شما هستیم، جلسه پیشواز میلاد امام جواد علیه السلام و شاهزاده علی اصغر علیه السلام. چون میلاد روز شنبه افتاده و وسط برنامه ماست، امشب رفقا امر کردن که جشن بگیریم به این مناسبت مبارک. انشالله شبهای آینده هم هیئت خواهیم رفت جاهای دیگه، اونجا هم کف خواهید زد، اونجا هم شیرینی خواهیم خورد انشاءالله. این ایام، ایام دلخوشی امام رضا علیه السلامه که تنها فرزند امام رضا علیه السلام حضرت آقا جواد الائمه پا به عرصه گیتی میگذاره. امام رضا علیه السلام فرمودند پربرکت ترین مولود در اسلام فرزندم جواد الائمه است. پربرکت ترین مولود به این خاطر آقا امام رضا علیه السلام تا سن 47-46 سالگی دارای فرزند نشده بود، سنی که امام پا به سن گذاشته یه دیگه به سمت پیری داره میره و فرزند یا وارث یا بر از خودش امامی نداره. این عامل شد که دشمنای اهل بیت و یک سری از شیعیان کم بصیرت زبون بگشایند به زخم زبون زدن. دشمنا میگن که آقا این که پیغمبر فرموده اماما 12 نفرن، معاذل و پیغمبر دروغ گفته، اماما 8 تان، آخرش هم خود امام رضا است، تمام میشه میره. دشمن هم منتظر بودن امام رضا علیه السلام که حالا ولی عهد شده سر بگذار و زمین بمیره، تموم دیگه بساط امامت چیده بشه. و امام بعد از امام رضا علیه السلام وجود نداره. حتی بعضی از شیعیان هم شل شدن تو بس امامتشون. خیلی امام رضا علیه السلام زخم زبون خورد، خیلی اذیت شد سر تولد امام جواد علیه السلام، تا اینکه تو همچین ایامی چند شب آینده، حالا به فرض ما میگیم امشب، امام محمد تقی امام جواد سلام الله علیه پا به عرصه گیتی نهاد و خیلی امام رضا علیه السلام خوشحال شد از این میلاد مبارک. امام رضایی که امام معصومه، باید دنبال مشکلات مردم باشه، تا چند شب هر شب از اول شب تا نزدیکی های اذان صبح کنار گهواره امام جواد سلام الله علیه میشست و با این کودک تو گهواره درد دل میکرد. پسرم نبودی که بابا چقدر زخم زبون خورد، چقدر اذیت شد. پس اولین نکته این شد پربرکت ترین مولود در اسلام. امشب خیلی باتون کار داریم، حداقل 2 ساعت من منبر آماده کردم، خیلی حضران تو دخواهتون بگیره. نکته دوم، نفر اول در رفت، عمر کوتاه امام جواد علیه السلامه. جوانترین امام از دو جهت. آیسق برزای گوش کن پشت میکروفون، میگم خانم بشتم دیگه به جواب مثبت ندن ها. خواست کرشون. پس نکته اول این شد پربرکت ترین مولود، میلاد امام جواد علیه السلام خودش باعث برکته. نکته دوم، آغاز امامت امام جواد علیه السلام. وقتی امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه سن امام جواد 8 ساله و تو تاریخ تشیع سابقه نداشتی یک نوجوان 8 ساله رهبر جامعه اسلامی بشه. جامعه اسلامی، همه تون تاریخ جغرافی خوندید. نفر دوم رفتش، سلام علیکم و رحمت الله. ببینید نقشه خاورمیانه، تصور کن نای داوودی، جامعه اسلامی که زمان مأمون هست و بعد زمان معتصم داداش مأمون که بهش میرسیم انشاءالله، زمان امام رضا و امام جواد سلام علیه ما، یک مرزش کشور پاکستان فعلیه، یعنی کشور جامعه اسلامی اون موقع همسایه است با هندوستان. دقت کنید شروع میشه پاکستان، افغانستان، ایران، کل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای فسقلی که کویتش انزه اسلامی که انزه کرجما نمیشه، اصلا شاخش نمیکشه، عربستان، عراق، سوریه، لبنان، بحرین، میایم تا اسپانیا تو شمال آفریقا، شمال اروپا و میریم توی اروپا، توی آفریقا، کشور مصر، مصر فعلی، کل اینها یه دونه کشوره. پادشاه کل اینها ملعونی به نام مأمونه که امشب خیلی باش کار خواهیم داشت انشاءالله. میخواییم امشب نسخه مأمونو بپیچیم که فلان نسخه سقبر زایی رو پیچیدیم، آینه داشته باش داشت تجلیل میشه، اینم داشته باش. کشور به این پهناوری از پاکستان فعلی تا اسپانیا، اندلس و شاخ آفریقا، مراکش یا اتیوپی فعلی و خود کشور مصر، این داشته باشید. تو کشور به این پهناوری یک نوجوان 8 ساله میخواد امام جامعه بشه. کشور به این پهناوری میخواد یک نوجوان 8 ساله میخواد اداره کنه، رهبری کنه. وقتی خبر شهادت امام رضا علیه السلام به مدینه میرسه، بزرگای شاخص شیعه توی مدینه، کسی که براشون تر خورد میکنن، سرشون به تنشون میارزه مثلا خیر سرشون، جمع میشن خونه امام صادق علیه السلام تو مدینه به این نیت، به تشبیه یا بلا تشبیه جلسه خبرگان رهبری توی خونه امام صادق علیه السلام، که موضوع جلسه اینه، دقت کنید، بزرگای شیعه، کسی که باز خودشون یلین، باز خودشون یه شهری رو رهبری میکنن، تا زمانی که ابو جعفر لقب امام جواد علیه السلام به سن رشد برسه، چه کسی امام جامعه شیعه بشود؟ تکرار کنم، تا زمانی که ابو جعفر امام جواد به سن بلوغ برسد، چه کسی رهبر جامعه شیعه بشود؟ یعنی این که خبرگان، بزرگای شیعه، علمای شیعه هنوز خودشون باور ندارن که امام جواد میتواند تو سن 8 سالگی هم امام بشه، هنوز خودشون توش موندن. مگه میشه یک کودک 8 ساله یک کشور به این پهناوری یا رهبری کنه؟ اینقدر وضعیت خرابه. اونها که خودشون شهر یا حریفن دونه دونه شون، هنوز آقا رو به عنوان امام قبول ندارن. اینقدر کار سخته بر امام جواد سلام الله علیه. این داشته باشید، حالا بهش خواهیم رسید. با همه سختی ها، با همه مسائل، امام جواد سلام الله علیه امامتش تثبیت میشه. حالا عرض خواهم کرد. این داشته باشید تو ذهنتون، جلسه خبرگان توی منزل امام صادق علیه السلام. امام جواد علیه السلام 17 سال امامت کرد. چند سال؟ عمدن تکرار میکنم که یه مدت تو ذهن بمونه، همین دار فضا بشکنه، کلاسی نشه، همین که تو ذهنها بمونه. 17 سال امامت کرد. از این 17 سال امامت امام جواد، 15 سالش همزمان با مأمون لعنت الله علیه، 2 سال آخرش با معتصم داراش مأمون لعنت الله علیه که بولم انشالله خواهیم رسید. اول حالا چون شب شهادت شب میلاد اینا بگم خدمت میذاره دلهاتون شاد بشه، بعد بریم سراغ بحث خودمون. داستان ولادت نحس جناب مأمون، عبدالله مأمون. هارون رشید سه تا پسر داشت، امین داشت کوچیکه، مأمون داشت بزرگه، آخریه معتصم. امین، مأمون و معتصم به سه میشه، مأمون، امین، معتصم. اما توی خلافت جانشین شدن امین اول، بعد مأمون، بعد معتصم. امین که اولین خلیفه شد، مادر امین یک زن عرب از بنی عباس و چش روشنی و سوگلی هارون رشیده. علاوه سنی امین مأمون کوچیکتره، معذرت میخوام، مأمون کوچیکتره. روزی هارون رشید میاد با همسرش که مادر امین باشه قمار بازی میکنه، حالا یا شطرنج یا چیز دیگه. خود مأمون عاشق شطرنج بوده، حالا انشالله بهش خواهیم رسید توی ادامه بحث، تو شخصیت مأمون بهش خواهیم رسید. هارون با همسرش مادر امین شطرنج بازی میکنه، قمار بازی میکنه. توی این بازی شطرنج هارون رشید با همه این فرزش بازی میبازه. زنش مادر امین بهش میگه که حالا که بازی و قمار رو باختی باید به من یه چیز بدی. میخوام چی باید بدم بهت؟ من تیکش رو سانسور میکنم که قضیه سر این داستانی که هارون قمار رو باخته و این فرزند متولد شده، چون اثر ناخوشی بوده هارون رشید از این قضیه هم دل خوشی از مأمون نداشته. این اصل قضیه. دوم این که مادر مأمون عباس یک زن ایرانی بوده، اونها عرب بوده، این زن ایرانی، کارگر ایرانی بوده، بر همین بنی عباس با مأمون خوب نبودن چون غیر عرب بود. داستان عرب عجم که خلیفه دوم لعنت الله علیه پایه‌گذاری که تبعیض نژادی هنوز ادامه داره. حالا مأمون با داداشش امین تو بحث خلافت جانشینی هارون رشید کشور به این پهناوری هست رقابت دارن. فیلمشو دیدید، فیلم امروزه اصلا هم دیدید که هارون مزه میخوام مأمون تو جنگ داداشش رو کشت و سر برده رو برید و اولین جنایت انجام داد تو داستان خودش. حالا من خیلی سرعت کردم که به اینجا برسم. حالا مأمون شده خلیفه، داراشه رو کشته شده خلیفه. مأمون چند تا مشکل داره. آب خیس میارید. یک، مأمون توی دستگاه بنی عباس جایگاه ندارد، کسی قبولش نداره. مادرش ایرانیه، غیر عربه، خودش با بنی عباس مخالفه، بنی عباس تو بغدادن، ایشون این آقا توی مروه مشهد فعلی. تو فیلم امروزه یه تیکه اشاره کرده امروزه علیه السلام که یادتون نمونده، ولی من یادم مونده. بعد از این که بحث مناظره ها تموم شد و جایگاه علمی امروزه علیه السلام تثبیت تر شد، نقشه های مأمون برای اینکه با این مناظر امام رضا را خراب کنه منا کن از بین رفت. مأمون نقشه کشید امام رضا و وزیرش فضل رو بکشه. امام زحسم از نقشه قتل خودش خبردار بود، به مأمون اینجوری تیکه انداخت که تو چجوره میخوای منو بکشی؟ تو که ادعا میشه خیلی باهوشی، از بغداد خبر نداری که بخشی از قلمرو خودته، کشور بغل، نمیگم تو اروپا، نمیگم تو اسپانیا، تو مصر، کشور بغل دستی خودت، از مشهد تا بغداد. مأمون میگه مگه بغداد چه خبره؟ میگه تو بغداد وقتی تو امین رو کشتی، خلیفه شدی، بنی عباس با عموی تو عبدالله ابن مهدی بیعت کردن. الان تو کشور دو تا خلیفه هست، تو مروی، اونها تو بغدادن و وزیرت خبر دارد به تو نمیگه. تو خیلی ادعا بشه مثلا آدم باهوشی هستی، کشور خود خبر نداری. این تیه امام رضا علیه السلام بهش میندازه. مأمون مادرش مادر ایرانیه، بنی عباس قبولش ندارن، تو بغداد کسی دیگه ولیعهد، کسی دیگه خلیفه است. از طرف دیگه شیعیان میدونم میکنم بحث طولانی میشه، اما خواهش دارم، خواهش استیرم، انگلیسیش نمیشه، نمیدونم، که دقت کنید انشالله به هدف برسیم که تو چه فضایی امام جواد سلام الله علیه قرار داشت. از شما نکنم انگلیسیش، مرحبا به ناصرنا. مأمون توی بنی عباس جایگاه ندارد، مادرش ایرانیست، قبولش ندارن. تو فیلم امام رضا علیه السلام دیدید وقتی، دقت کنید، وقتی خبر ولایت عهدی امام رضا علیه السلام تو جامعه پخش شد، هنوز امام رضا قبول نکرده ولایت عهدیو، خبرش پخش شده که مأمون پیشنهاد داده به امام رضا که ولیعهد بشه، عده‌ای لباس سبز پوش وارد شهر مرو شدند. میشه یادتون نمیاد؟ ماشاءالله قطع عاشق درس مطالعه. این عده که با لباس سبز، مشهور لباس سیادت سیدی، وارد شهر مرو شدن و نگهبانهای شهر باهاشون کاری نداشتن، اینجا مهمه. تو روز روشن جلو چش نگهبان میان داخل شهر، اینها کسایی هستن که چندین سال پارتیزانی مخفیانه دارن با بنی العباس و شخص مأمون به عنوان خلیفه قاصب مبارزه میکنن، جنگ میکنن، جنگ های پارتیزانی و مخفی و بزن در رو. اینا چندین سال تو کوه و تو دشت مخفیان به خاطر اینکه با بنی العباس مبارزه کنن، ساقط بشه، بنی هاشم که حق هستن دست بگیرن خلافت رو. حالا که شنیدن، فقط شنیدن، امام رضا قرار ولیعهد بشه، دیدن فضا مناسبه، اومدن داخل شهر، جز مردم شدن. مأمون عباسی بین بنی عباس، خلفای بنی عباس، باهوشترین فرد، زیرکترین فرد. تو بین خلفای بنی عباس که تمامشون بلا استثناء، حتی خود مأمون، به عیاشی و خوشگذرانی مشغولن، یک نفر بلند شده واقعا پیدا شده که اهل علمه، واقعا هم باسواده. نقشه هایی که مأمون میکشید مثل داستان ولیعهدی به قدر زیرکانه بود که وزیر خودش که معلمش بود سر در نمی آورد. نفهمید پشت این قضیه چه خبره. یکیش همین بود که عرض کردم، مأمون با این کار ولایت عهدی امام رضا علیه السلام خسته نشیده، حالا خیلی کار داریم. با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام چند تا کار انجام داد، با یک تیر 5-6 تا هدف زد، اینقدر زیرک بود. یک، اما حتی گوش کن، همه چی به هم زیم جایی میجون من بشین دیگه، نباشه همچی به هم بزنی که، بشین زیر ماشین اصلاح بری. سلامت بفرستید. گاهی اوقات عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یک امام رضا علیه السلام رو دشمن اصلیش بود، از مدینه تبعید کرد آورد بغداد، آورد مرو بغل دست خودش. زیر نظر بگیر امام رضا علیه السلام رو. دوم، امام رضا علیه السلام رو ولیعهد خودش میکنه که خلافکاری ها و معذرت میخوام کسافت کاری های دستگاه خلافت رو به اسم امام رضا علیه السلام بنویسه. اگه من مأمون مشروب میخورم، اگه من مأمون فلان کار میکنم، اگه تو شهر مختلف حکام و استاندارها ظلم میکنن، نفر دوم کشور امام رضاست. پس امام رضا هم تو این کسافتکاری ها نقش داره. اما امام رضا علیه السلام علمش علم لدنیه، از این زیرکتره. وقتی خواست قبول کنه ولایت عهدی و فرمود به شرطی ولیعهد بشم که هیچ عزلی نداشته باشم، هیچ نسبی نداشته باشم، تو هیچ کاری دخالت بگید نکنم، فقط اسمم اسم ولیعهد باشه. این نقش مأمون نقش براب شد. هدف سومی که مأمون با ولایت عهدیش بهش رسید این بود که عرض کردم شیعیان و ساداتی که چند سال از شهر بیرون بودن و مخفیانه مبارزه می کردن، الان با این نقشه مأمون فریفته شدن، گول خوردن، اومدن داخل شهر، چهرهاش مشخص شد، همه فهمیدن. این کسی که دیشب می اومد خزانه رو خالی می کرد، سربازار ما رو می کشت، فلان بچه سید بود، شناسایش کردیم، داشته باشید. دو سال بعد مأمون امام رضا شهید کرد، رفت سراغ این سادات، همشون قتل عام کرد چون شناسشون کرده بود. چندین سال دنبالشون بود، نمیشناخت کی بودن، حالا که برن داخل شهر همه رو شناخت. بعد قتل امام رضا همه رو به شهادت رسوند. امام جوان سلام الله علیه با یه همچین انسان بسیار زیرک و مکاری هم دور است. بعد از داستان امام رضا علیه السلام که موزه به شهادت رسید، شخصی به نام ابو سرایا یا ابو سرایا به اسم، ببینید به اسم نه واقعا، به اسم این که الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اینو مطمئن باشید با این صلوات آی کنن به شما شیرینی نخواهد داد. فعلا ایشون مسئول آشپزخونه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگه واقعا کیک تولد میخواید، شیرینی میخواید، با درسته صلوات بفرستید و الا این خبره نیست. حالا اگه شام میخواید بهتر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. دیشب بود حسن جان، دیر اومدی. شخصی به نام ابو سرایا بلند شد با شعار این که اهل بیت پیغمبر راضی بشوند، شروع کرد با بن العباس مبارزه نظامی کردن و توی این کشور پهناور اولین کسی بود که خیلی از شهرها رو درگیر کرد. نیروهاش تو شهر مختلف پخش شدن و خیلی بن العباس و شخص مأمون رو علاوه نظامی اذیت کرد. بقیه قیام ها توی یه شهر بودن، توی دو تا شهر بودن، اما این ابو سرایا چندین شهر و چندین کشور فعلی رو مشغول خودش کرد و خیلی مأمون رو اذیت کرد علاوه نظامی. وقتی مأمون از داستان امام رضا علیه السلام فارغ شد، به قول خودش معاذ الله معاذ الله، امام رضا علیه السلام رو شرش خوابوند، اومد سراغ ابو سرایا و این قیام رو تموم کرد، از بین برد. مأمون نقشه بعدیش جذب امام جواد علیه السلامه. تا تازه رسیدیم به داستان امام جواد سلام الله علیه. تازه رسیدیم ما. از الان 47 دقیقه وقت بگیرید. من با این ساعت که خوابیده. امام مأمون با دو تا نقشه کلی امام جواد رو جذب به ظاهر جذب خودش کرد، پیش خودش آورد. یک، جذب قلوب شیعیان و جلوگیری از قیام‌های شیعیان. آقا محمد فیروزآباد گوش کن، که تو این دوره خیلی قوی هستن لازم نظامی و تعداد. شیعیان تو این دوره مأمون، دوره امام رضا علیه السلام، علاوه جمعیتی و نظامی خیلی قوین. وقتی امام جواد سلام الله علیه میاد داماد مأمون میشه، خیلی از شیعیان دیگه سکوت میکنن، اعتراض میکنن، قیام خود به خود تعطیل میشه. هدف دوم مأمون از جذب امام جواد سلام الله علیه، بلخصوص با داستان ازدواج امام جواد، یک سال بعد از این که امام جواد به امامت میرسه، تو 9 سالگی امام جواد سلام الله علیه، فراموش کردن داستان شهادت امام رضا به دست مأمونه. مردم ببینید، من امام رضا رو نکشتم، پسرش داماد من شده. اگه من امام رضا رو کشته بودم، الان پسرش رو داماد خودم نمی کردم، دخترام بهش بدم. پس من تو داستان قتل امام رضا بیگناهم. این داستان رو فراموش کردن. اما همچنان مأمون تو بین بنی عباس مخالف زیاد داره. مأمونی که با داستان ولایت عهدی امام رضا آقا محمد خیلی بنی عباس رو ترسونده. بنی عباس گفتن تو میخوای امام رضا رو ولیعهد کنی که اگه خود مردی ایشون بشه خلیفه، دیگه دودمان بنی عباس برباد میره. نمیفهمیدن مأمون چه نقشه هایی داره که عرض کردم. بعد که امام رضا سلام الله علیه به شهادت رسید، حرف بنی عباس، از همتون عذرخواهی میکنم، همتون که حرم امام رضا مشرف شد عذرخواهی میکنم، تعبیر بنی عباس اینه به مأمون: حالا که از شر ابوالحسن رضا ما راحت شدیم، میخوای ما رو به بلای دیگه مبتلا کنی؟ امام رضا رو بلا میدونن، امام جواد رو بلا میدونن. مأمون میگه شما نمیفهمید این خانواده چه خانواده این. من میخوام دخترم ام فضل ملعونه رو همسر امام جواد کنم. بابا بخیالشو ولش کنه، حرفو چیه؟ این که هنوز بچه است، 9 سالشه، هنوز بالغ نشده. مأمون عباسی میاد برای این که ظاهر سازی کنه، بگه من دوستدار اهل بیتم، محب اهل بیتم. هنوز که هنوزه، یه سری از مورخین شیعه میگن مأمون شیعه بوده، اینقدر ظاهر سازی کرده مأمون. شهید بزرگوار مطهری رحمت الله علیه که چند اسم شهادتشون بود، تو کتاب سیری بر سیره ائمه اطهار به شدت میکوبه به این حرف. چی گفته مأمون شیعه بوده؟ مأمون دشمن اهل بیت بوده. شما نفهمید مأمون ظاهر سازی کرده. مأمون میاد برای اینکه جایگاه امام جواد بین بنی عباس تثبیت بشه و خودش هم ظاهر سازی کنه، خودش محب اهل به جا بزنه، میاد جلسه مناظره میگذاره، مثل داستان امام رضا علیه السلام. میگه این ظاهرش 9 سالشه، دریای علمه. اون داستانی که همتون شنیدید با یحیی بن اکثم با 3 نقطه سلام کنسول الله. بزرگترین قاضی بنی عباس، عالمترین فرد بنی عباس، امام جواد 9 سالشه. الان تمام میشه. بنی عباس جمع میشن، امام جواد نشسته روی برایش جایگاه مخصوص درست میکنن، یحیی بن اکثم قاضی بزرگ شهر میاد جلوش، میگه جناب امیرالمؤمنین مأمون اجازه داری سوال بپرسم ازش؟ خودش بپرس، خودش اجازه بگیر. میگه اجازه است، میخواد بفهم هر چی خواستی بپرس. سوال میکنه که حکم صید در لباس احرام چیه؟ انشاءالله به حق امام جواد سلام الله علیه خدای متعال به این حسین یه ذره عقل بده، ما رو زار قبرستان بقی کنه. توی لباس احرام که محرم میشیم چند تا چیز بر حاجی حرام، یکیش صید کردنه، حتی اگه صورت دیگه مگس بشین حق نداری اینطوری کنی. صید کردن حرامه. یحیی بن اکثم میاد از امام جواد سوال میکنه آقا کسی که در لباس احرام صید انجام داده حکمش چیه؟ امام جواد سلام الله علیه فرمود که این صیدی که انجام شده حلال گوشت یا حرام گوشت؟ صیاد توبه کرده یا ادامه میده؟ شب بوده یا روز بوده؟ پرنده بوده یا خزنده بوده؟ داخل هل کنار خانه کعبه بوده یا بیرون مسجد الحرام بوده؟ دفعه اولش بوده، دفعه چندومش بوده؟ عبد بوده یا مولا بوده؟ 14 تا فروع شاخه برای این یک صید امام جواد بیان میکنه، کدومش بوده؟ تو میگی صید تمومش میره؟ 14 تا حکم داره. یحیی بن اکثم توی جمع یخ رو آب میشه، آب روش میره. بعد امام جواد یه سوال میپرسه، حالا اون دیگه بماند سوالش طولانی میشه، و جایگاه علمی امام جواد 9 ساله بین بنی عباس و درباری ها مشخص میشه. تو همین جلسه امام جواد سلام الله علیه عقد دختر مأمون بر خودش میخونه و میشه داماد مأمون. اما چرا امام جواد سلام الله علیه تن به این مناظره میده؟ چرا قبول میکنه؟ اون داستان امام صادق توی مدینه، خونه امام صادق خبرگان یادتونه؟ دو عرض کردم که هنوز بزرگای شیعه قبول ندارن امام جواد امام شده، به سه دلیل امام جواد راضی به این مناظره میشه. یک، پاسخ به این شبهه حتی بین شیعیان که امام بی سواد نیست، امام دریای علمه اگرچه سنش کم باشه، این شبهات از بین ببره. دوم، وقتی با یحیی بن اکثم که بزرگترین عالم بنی عباسه تو مناظره پیروز میشه، یعنی بر دستگاه خلافت پیروز شده. سوم، ترویج و بیان کردن و تبلیغ احکام حقیقی دین، تشیع، اون هم با استفاده از دستگاه تبلیغاتی دشمن. خبر این مناظره، اینکه امام جواد چی فرمود، یحیی چی گفت، به صورت کل جامعه پخش شد، همه فهمیدن حکم واقعی اینه که امام جواد میفرماد، نه اون که یحیی بن اکثم میگه. و عرضم تمام با داستان شهادت امام جواد سلام الله علیه. مأمون بالاخره به درک واصل میشه و معتصم داداش مأمون میشه خلیفه. این 15 سال دوران مأمون به قدری برای امام جواد سلام الله علیه سخت بود که امام جواد توی تعبیری میفرمایند فرج من بعد از مأمون به 2 ساله، یعنی بعد از مأمون این که در امر کار من فرج حاصل بشود فقط 2 سال طول میکشه. اینقدر امام جواد از دست مأمون در اذیت و آزار بود، اذیت میشد، سختی میکشید، و 2 سال بعد از مرگ مأمون امام جواد هم به شهادت رسید. قاضی القضات، بزرگ عالم دوران معتصم، فردی به نام ابن ابی چی بود این رفتش؟ تقلب بعض موقع حلاله. ابن ابی دعاد، شبیه داوود نمیشه، میشه متا با یه الف. ابن ابی دعاد، مثل هم یه همینه اکسم قاضی القضات شهره. زمان معتصم یک جوونی میارن جلوی معتصم خلیفه که آقا این دزدی کرده، خوشم به دزدیش اعتراف کرده، باید طبق احکام شرع دستش قطع بشه. که من اعتراف کردم دستم ببرید، من حلال بشم، پاک بشم، نمیخوام برای جهان، برای اون دنیا بمونه. الحمد ساعت خوابه، خدا شکر. مرد بمیگن این همش 9 دقیقه است، یک کلام تکون نمیخورد جاش. گفت مرد و حرف زنش، همجور با میستم. اومد شما میشه قصه نخور الهی. ابن ابی دعاد میگه که طبق آیه تیمم باید دست از مچ قطع بشه. عده دیگه از درباری‌ها و علمای داخل کاخ میگن نه، طبق آیه وضو باید از آرنج قطع بشه. معتصم رو میکنه به امام جوان سامولن تو سن 25 سالگی، آخر عمر امام جوان سامول علیه، تو سن 25 سالگی 17 سال امامت کرده، 8 سالگی امام شده، 17 سال امامت، الان امام 25 سالشه. میگه یا ابا جعفر نظر شما تو این مورد چیه؟ بقیه گفتم ما رو معاف کنید، بیخیال شید. اصرار میکنه، باز امام قبول نمیکنه. آخر سر معتصم امام رو قسم به خدا میده که بگو حکم این مسئله چی میشه، از کجا دست دوز باید قطع بشه. امام فرماید که طبق آیه شریفه و ان مساجد لله سوره مبارکه جن آیه 18 باید از انگشت ها قطع بشه، چون جاهای سجده که کش کف دست باشه برای خدا. و ان مساجد لله، اگر دست از آرنج یا از مچ قطع بشه دیگه نمیتونه نماز بخونه. دزد نماز خون خیلی دیگه هنر دیگه. بر همین باید این کف دست که میخواد نماز رو موقع سجده زمین قرار بگیره باید باقی بمونه، نباید قطع بشه. معتصم از این حرف امام جواد خیلی لذت میبره، تأیید میکنه حکم امام جواد رو و دست دوز از انگشت ها قطع میشه. آیین دوز موضوع خودتون باشید، دست رو نشه. دفعه دیگه کسی بی انگشت باید مسجد اومد هیئت بینه دزدی کرده. 4 روز بعد از این داستان همین آدم آره میاد پیش معتصم، میگه معتصم تو فهمیدی چی کار کردی؟ بین همه علما، بین همه امرا، بین همه بزرگای کشور حرف ابو جعفر رو قبول کردی، همون کسی که دشمن توه، نیمی از کشور میگن این فرد خلیفه است، تو خلیفه نیستی، تو قاصب خلافتی، نسخه خودتو پیچیدی. میگه خب چیکار کنیم؟ ابن ابی دعاد ملعون به همراه معتصم نقشه قتل امام جوان سامول علیه رو میکشن و بهترین فرد برای این کار که معتصم متهم به قتل نشه، همسر ملعونه امام جواد ام فضل دختر مأمون لعنت الله علیه هاست. به این دلیل که ام فضل از امام جواد فرزنددار نمیشه، نازاست، و امام جواد همسر دیگه‌ای داره که مادر جناب امام هادی علیه السلام میشه، و این کینه شدید ام فضل رو در بر داره و باعث قتل امام جواد سلام الله علیه میشه.